أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تلقیح مصنوعی در ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی بود. تا الان 5 تا دلیل بیان کردیم که استفاده کردن از اسپرم اجنبی حرامه. دلیل اول آیات بود، دلیل دوم روایات بود، دلیل سوم ارتکاز متشرعه بود، دلیل چهارم کشف مذاق شارع بود، دلیل پنجم دلیل حرمت تشبه به خالق و تغییر خلقت در مخلوقات بود که این دلیل پنجم رو البته درش مناقشه کردیم. دلیل ششم، آخرین دلیل اجتهادی ما برای این که اهدای اسپرم اجنبی حرامه، پیامدها و محاذیر جانبی تلقیح مصنوعی. میگیم آقا اگر قرار باشه اهدای اسپرم اجنبی در شریعت مجاز شمرده بشه، یه توالی فاصلی داره، یک پیامدهایی تو جامعه داره که نمیشه بهش ملتزم شد. لذا به خاطر پیامدهای جانبی، به خاطر توالی فاسد، ما میگیم اسپرم اجنبی استفاده کردن از او مجاز نمی باشد. پس ما این دلیل رو اسمشو گذاشتیم پیامدها. خب اگر اسپرم اجنبی رو ما جایز بدونیم، مجاز بشماریم، بگیم ما استفاده کردن از اسپرم اجنبی مجاز، پیامدش چیه؟ پیامد اول، از بین رفتن نسب شرعی و هویت انسانی. چون اکثر مواردی که از اسپرم اجنبی استفاده میشه، از صاحب اسپرم رو چیکار میکنن؟ مثلا اسمشو حذف میکنن، نمیگن از کی اسپرم گرفته شده. لذا بچه‌ای که متولد میشه، بچه‌ای که هویت و نسب شرعیشو چیکار کردیم؟ از بین بردیم. یعنی پدر حقیقیش مشخص نیست. در نتیجه احکام زیادی تحت شعاع قرار میگیره. از اون پدره بعد ارث ببره، ولی ارث نمیبره. پدر از او بعد ارث ببره، ارث نمیبره. نفقه این بر پدره واجبه، نفقه پدره بر این واجبه، وجوب نفقه از بین میره. محرمیت شرعی با بچه های اون پدره، این محرمه، محرمیت شرعی از بین میره. بعد کیو آمدیم پدر معرفی کردیم؟ شوهر این زن. که شوهر این زن چیکاره؟ هیچ کاره. لذا محرمیتش مشکل میخوره، نفقهش مشکل میخوره، ارثش مشکل میخوره. پس ما با مجاز دانستن اهدای اسپرم اجنبی، در حقیقت میایم نسب شرعی یک فرزندی رو که متولد میشه از بین میبریم و احکام مختلفی رو زیر پا میگذاریم. مسئله محرمیت، ارث، نفقه، اینا همه از بین میره. پس این یکی از پیامدهای استفاده کردن از اسپرم اجنبی چی؟ حرام هستش. لذا خیلی از احکام ما در شریعت داریم به خاطر همین محظور اختلاط نسب حرام کرده شارع. در روایات زنا داریم که شارع زنا رو حرام کرده برای اینکه نسب از بین نره. ما در این کار که استفاده کردن از اسپرم اجنبی باشه، نسب شرعی رو زیر پا میگذاریم و از بین میبریم. بچه‌ای رو به دنیا میاریم که پدر شرعیش معلوم نیست کیه. لذا خود این یکی از پیامدهایی که میتونیم به خاطر این پیامد ما بگیم یقیناً کشف میکنیم که چنین کاری شارع به او راضی نیست. این پیامد اول. پیامد دومی که مجاز دانستن اسپرم اجنبی داره چیه؟ یکی از مشتریای اسپرم اجنبی کیا بودن؟ گفتیم سه گروه از این کار بهره میبرن. یکی از مشتریا دختران مجردن. دختران مجردی که نمیخوان ازدواج بکنن ولی میخوان بچه دار بشن. شما که میگه اهدای اسپرم اجنبی اشکال نداره، پس میشه دختر مجرد رو، دختر باکره رو چیکار کرد؟ تدریق اسپرم اجنبی کرد، بچه دارش کرد. خب این پیامدش چیه؟ پیامدش اینه که نهاد ازدواج و خانواده رو در جامعه ما از بین میبریم. این یقیناً با مقاصد شریعت سازگاری نداره، چون مقاصد شریعت اینه که در نهاد خانواده باشه، ازدواج صورت بگیره. با این کار دیگه دخترها ازدواج، چون دخترها میگن ما بچه میخوایم، مال حال و حوصله شوهر و شوهرداری و اخلاق نمیدونم چیه شوهرها و این بعد جامعه و اینا نداریم. ما یک بچه میخوایم، به جای که سگ نگه داریم تو خونه، گربه نگه داریم، بچه نگه داریم. و اسپرم اجنبی هم کشکان نداره، میره بارکینگ اسپرم تقاضا میده، دختر بچه دارم میشه، بچه هم مال خودشه. پس دیگه ازدواج و نهاد خانواده کلن چی میشه؟ پس یکی از پیامدهای مجاز دانستن اسپرم اجنبی چی میشه؟ اینه که دیگه دختران مجدد سراغ ازدواج نخواهند و نهاد خانواده زیر پا گذاشته میشه و این یقینا برخلاف مقاصد و شریعه هسته. و یک کاری هم که میکنیم در این راه چیه؟ ازاله بکارت دختران باکره. پزشک این کار انجام بده، دختر باکره چی کار میکنه؟ به اصطلاح پرده بکارتش زائل میشه با این کار. و خود این کار قبیحه که دختر باکره‌ای بدون ازدواج توسط پزشک با تدریق اسپرم با اون لوله کاتر رو که بعد داخل رحم بدن قرار بده باعث میشه ازاله بکارت صورت بگیره، در حالی که ازدواج هم صورت نگرفته. خود این هم عرفاً عقلاً شرعاً چی؟ قبیح هستش. پیامد سوم، مجاز شمردن اهدای اسپرم اجنبی اکثراً مقدمات حرام داره. و شما اگر بگین امر مجازه، دیگه کسی دنبال نمیره که اون مقدمات رو رعایت بکنه. مقدمات حرامش چیه؟ نوعاً اسپرمایی که تو بانک اسپرم از طریق استمناع اخذ شده، نظر حرام داره، لمس حرام داره، کشف عورت داره. شما اگه گفتی اسپرم اجنبی حلاله، دیگه کسی نمیره دیگه بگه اون مقدماتش جایزه یا جایز. همه میرن انجام میدن دیگه، خیال میکنن جایزه دیگه، در حالی که مقدماتش اشکال داره. و مقدمات حرامی وجود داره نقیناً و کسی مقدمات حرام رو رعایت نمی‌کنه. مقدمات حرام گفتیم که جایز میشه ضرورت باشه، ولی دختر مجرد که بخواد بچه دار بشه که ضرورتی نیستش که از این راه استفاده کنه، بره ازدواج بکنه. چون مردم بدون ضرورت میرن دیگه چیکار میکنن؟ اسپرم بانک اسپرم بچه دار میشن، در حالی که ضرورت هم وجود نداره. لذا مقدمات حرام هست، حرمتش هم از بین نمیره. پس اینم پیامد سوم که اکثرا اسپرم اجنبی اگر بخواد اخذ بشه همراه با مقدمات حرامیه که هیچ ضرورتی هم بهش وجود نداره. ولی پیامد چهارم، اختلاط نسب. شما اگر اهدای اسپرم اجنبی رو جایز بدونی، ما که جایز نمیدونیم، میگیم قبیحه. اگر شما جایز میدونی تفصیل میدی بین محارم و غیر محارم یا تفصیل نمیدی؟ اگر بخوای تفصیل بدی دلیل نداری، چون شما میگه اهدای اسپرم اجنبی چی؟ جایزه. حالا علیاذ بالله، خدای نکرده یک کسی میاد با اسپرمش خواهرشو باردار میکنه، مادرشو علیاذ بالله باردار میکنه، خالهشو باردار میکنه، عمهشو باردار میکنه، خب اینا چی به وجود میاد؟ اختلاط نسب. مثلا یک نسبایی به وجود میاد که اصلا آدم شرم میکنه از گفتنش. اگر عمهشو باردار بکنه، بچه‌ای که به دنیا میاد هم پسر عمهشه هم پسر خودش. اگر خواهرشو باردار بکنه با اسپرمش، بچه‌ای که به دنیا میاد هم پسرش هم خواهرزادش، نسباش میشه شبیه نسب دومی. بله، شبیه نسب میگم خلفا میشه. لذا این اصلا نمیتونین جلوش شما بگیری، چون شما اگر میگه اسپرم اجنبی مجازه، دلیلی نداره که تفصیل بدی بین محارم. میگه این قبیحه، میگه این قبیحه که انسان با محارم این کارو بکنه. ما میگیم اصلش قبیحه، این قبحش بیشتره. حالا چون قبحش بیشتره میتونه حرام میشه. ما میگیم اصل اهدای اسپرم اجنبی قبیحه، قبیحه که انسان زن مسلمان رو با اسپرم خودش باردار بکنه. اگر شما مجاز شمردین، دیگه نمیتونین تفصیل بدین بین محارم و غیر محارم. کسی خالش رو با اسپرمش باردار میکنه، بچهش هم پسر خالش میشه هم پسرش میشه. لذا خیلی پیامدهایی داره این که بعدن نمیشه جلوش رو گره. خب به بعدی از این پیامدها، مرحوم آیت الله سید محمد سر کتابی دارن به عنوان ماوراء الفقه، اشاره کردن به دو تا محذورش. یکی فرمودن محذور اختلاط نسب به وجود میاد. محذور اختلاط نسب کی به وجود میاد؟ زمانی که حادث بشون این دو تا صورت، المشاره الیها بین المحارمی اهدای اسپرم، بین دو نفری واقع بشه که اینا محرمن، مثل اخ و اختهی و ام و ابنها و غیر ذالک. فانهو ینتج عندنا ذریتا ذو انصاب غریبه، بچه های به دنیا میان که نسبای عجیب غریب دارن، غیر و معروفت الحبیت شرعن و عرفن، نسبایی که اصلا شرعن چه این نسبی ما نداریم که هم پسرمه آدم باشه هم بچه آدم باشه. و خود این پیامد یکی از محرمات به ضرورت فقهیه هستش. محذور دیگری که این اسپرم اجنبی داره چیه؟ یمکن ان یحصل الحمل للفتیات غیر المتزوجات، شما میتونی دخترای مجرد حامله کنی با این کار. به مبادرت منها و من غیرها، یا خودش یا پزشک این کارو براش انجام بده. و این باعث میشه که اگر این دختران باکره باشن او جبل حمل و سلب بکارت ها، موجب سلب بکارت دختر مجرد میشه و این حرام علی الفاعل. تو فقه ما داریم که کسی سلب بکارت از کسی بکنه کفاره داره، تعذیب داره. و فاعل که طبیبه که داخل میکند اسپرم رو در رحم این زن، خب این پزشک باید اردن بودشون برای احتش کفاره و تعذیب میاد. به چه مجبدی دختر باکره رو چکار کرده؟ با اسپرم اجنبی حامله کرده. پس این دلیلش چیه؟ شما اسمشو گذاشتیم پیامدهای مجاز دانستن اسپرم اجنبی. اگر اسپرم اجنبی مجاز شمرده بشه، این پیامدها رو در جامعه داره: از بین رفتن نسب، اختلاط انساب، از بین رفتن نهاد ازدواج و خانواده در جامعه، و محرمات و مقدمات حرام. پس ما 6 تا دلیل تا الان آوردیم به عنوان دلیل اجتهادی که اسپرم اجنبی گرفتنش چی؟ حرام هستش. حالا میخوایم بریم سراغ اصل عملی. اگر شما در این ادله اجتهادی ما خدشه کردید، خب نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی چیه؟ شبهه بدویه تحریمیه. ما شک میکنیم که اهدای اسپرم اجنبی حلال یا حرامه، شک میکنیم. این دلیل اجتهادی شما قبول نکردید، شک میکنیم که اهدای اسپرم اجنبی حلال یا حرامه، چه اصل عملی جاری میشه؟ خب اصولیون در شبهه بدویه تحریمیه قائل به براءت شدن دیگه. براءت باید جاری کنن. ولی در باب دماء و فروج اصل منقلب شده، میگن اصالت الاحتیاط در باب دماء و فروج. پس با این که در شبهه بدویه اصولیون براءتی هستن، ولی در باب دماء و فروج احتیاطی هستن. لذا اگر من شک بکنم که اهدای اسپرم اجنبی حلال یا حرامه، اصالت الاحتیاط چی میگه؟ میگه باید احتیاط بکنیم، بگه حرامه. چرا؟ چون در باب دماء و فروج تحریمیه شک میکنم گوشت خرگوش حلال یا حرامه، شوربه تتون حلال یا حرامه، گفتیم براءتی میشیم. پی تحریمیه مال باب دماء و فروج باشه، احتیاطی میشن. من شک دارم این آقای زید مرتد شده یا نشده، بکشمش؟ نه، در باب دماء و فروج میگه آقا نه، احتیاط باید بکنه. شک میکنم این مدل تلقیح مطمئنی جایده یا جایده نیست، چون مربوط به باب فروجه، میخواد بچه به دنیا بیاد، میگه باید احتیاط بکنی. خب این اصالت الاحتیاط در باب دماء و فروج رو ما زیاد شنیدیم در فقه. بعد ببینیم آیا این دلیل داره یا دلیل نداره. به طور کلی دو نظریه در فقه مطرحه. عده‌ای از فقها قائل شدن بله، ما اصالت الاحتیاط در باب دماء و فروج، احتیاطش هم چی؟ واجبه. یعنی واجب است در باب دماء و فروج احتیاط بکنیم. خب از قدما شروع بکنیم. علامه هلی در تذکرت الفقها گفته ولی فروج تجب الاحتیاط فیها. محقق ثانی در جامع المقاصد تو بحثای مختلفش گفته و حکم الفروج مبنی علی کمال الاحتیاط ولی شدت الاحتیاط فی الفروج ما ان الفروج مبنیتون علی الاحتیاط تام. محقق اردبیلی در مجمع الفائده مع وجوب الاحتیاط فی الفروج. فاضل هندی در کشف اللفام لوجوب الاحتیاط فی الفروج. محدث بحرانی در حدائق مع وجوب الاحتیاط فی الفروج. بعدشون دلیل هم آورده، گفته لعن حل الفروج امر توقیفی. این که بخواد یک فرجی بر ما حلال بشه امر توقیفیه، یتوقف علی النفس، باید دلیل داشته باشه. بدونهی انتفی، اگر دلیلی نداشته باشیم اصل عدم حلیته. و کفایت نمی کند در خروج از اصل این که بگیم من قطع به حرمت ندارم. چرا؟ چون باب فروجه، باب فروج مبنیه بر کماله. در باب فروج اگر شک کردیم بعد احتیاط بکنیم. پس اهدای اسپرم اجنبی نمیتونه بگه من دلیلی بر حرمت پیدا نه دلیلی بر حرمت پیدا نکردی، بعد احتیاط بکنیم، چون باب فروجه. خب دیگه بیایم جلوتر. با سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه شو گفته وجوب الاحتیاط فی الفروج. سید علی طباطبایی صاحب ریاض ولی احتیاط فی الفروج. شیخ حسن کاشف القطاع لمکان لزوم الاحتیاط فی الفروج. شیخ انصاری در کتاب نکاح الفروج المبنی و امرها علی الاحتیاط به حکم العقل و النقل. باب فروج مبتنی بر احتیاط. هم عقلا هم نقلا. محقق بجنوردی در قواعد فقهیه جعل الشارع وجوب الاحتیاط فی الشبهات البدویه فی باب الفروج، شارع در شبهات بدویه باب فروج احتیاطی شده، مثل وجوب احتیاط در شبهات بدویه در باب دماء، در باب دماء هم شارع احتیاطی شده. چرا؟ لکثرت الاهتمام به هذین البابین. خب دیگه بیایم جلوتر، محقق خانساری در جامع المدارک هم گفته لزوم الاحتیاط فی امر پس فقها اکثرشون در طول تاریخ میگن آقا ما در شبهات بدویه در باب دماء فروج احتیاطی میشیم. این نظریه اول. نظریه دوم، فقهایی هستن که میگن نه، احتیاط کردن در باب دماء فروج استحبابیه، بهتر احتیاط بشه، اولویت احتیاط داره، واجب نیست. خب این فقها فخر المحققین در ایضاح الفوائد گفته لعن الاحتیاط فی الفروج اولا، اولای شهید اول در غایت المراد گفته الاحتیاط فی الفروج اولا، شهید ثانی در مسالک گفته و انکان الاحتیاط فی الفروج اولا، سید بحرالعلوم در بلقت الفقیه ما دل علا تأکد الاحتیاط فی الفروج، احتیاط در باب فروج تأکید بیشتری شد، وجوب نیست تأکیده. ما اولویت الفروج بالاحتیاط من غیرها، اولویت داره احتیاط در باب فروج از غیرها، واجب نیست. الان میگیم پس دو تا نظریه بین فقها وجود داره، اکثر فقها میگن در باب دماء فروج ما احتیاطی میشیم. نظریه دوم اینه که نه، استحباب داره. دلیلشون چیه؟ روایات هست، برداشت از روایات مختلف شده. ما چند تا از روایات رو میخونیم چون بحث مهمیه و زیادم کاربرد داره این باب احتیاط در باب دماء فروج، لذا ما اینجا مدرکش رو میخواییم به تفصیل بررسی کنیم. 5-6 تا روایته، ببینید از این 5-6 تا روایت احتیاط به دفت میاد یا احتیاط به دفت نمیاد. روایت اول صحیحه شعیب ابن حداد، روایت معتبره محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادش به حسین ابن سعید، سندش به حسین ابن سعید در مشیخه تمامه. نذر ابن سوید محمد ابن ابی حمده شعیب الحداد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت این رجل من موالیک یقرع کالسلام، یکی از شیعیان به شما سلام میرسونه، و قد اراد ان یتزوج امراتا، میخواد با یک زنی ازدواج بکنه، و قد وافقت هو و اعجبه بعض شأنها، میگه اونم موافقت کرده و خیلی دختر خانم خوبی هم هست، خیلی خوشش آمده از این خانم، ولی مشکلش چیه؟ قد کان لها زوجون، این خانم قبلا یک همسری داشته، طلقها علی غیر سنه، که همسر قبلی طلاق داده این زن رو علی غیر سنه، یعنی سنی بوده مثلا طبق نظر سنی ها طلاق داده این زن رو. خب سنی ها شرایط طلاقشون فرق میکنه، مثلا سه طلاقه رو در یک مجلس منعقد میکنن، میگن در طلاق صیغه لازم نیست، حتی با نذر و قسم هم طلاق چی میشه؟ ایجاد میشه. خب ما این رو قبول نداریم. راوی میگه مشکل این زنه اینه که شوهرش او رو طلاق داده علا غیر سنه، به روش خود سنی ها طلاق داده، و قد کرهن یقدم علا تزویجها حتی یستعمرک، این شیعه گفت من کراهت دارم که اقدام بکنم بر ازدواج با این زن تا اینکه از شمای امام بپرسم و شما امر بکنی و اجازه بدی به من، فتکون انت تعمرو، هرچی شما بگین ازدواج بکنه با این زن یا ازدواج نکنه با این زنی که طلاق داده شده علی غیر سنه. امام صادق فرمودن هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوج ها. این مسئله که سوال کردی مربوط به امر فرجه، این میخواد ازدواج بکنه بعدا میخواد بچه به دنیا بیاد، لذا امر فرج هم شدیده، بعد احتیاط بشه و ما احتیاط میکنیم، پس تا هم با این زن ازدواج نکن. خب این مشخصه در شبهه تحریمیه در باب نکاح حضرت فرمودن احتیاط کردن چیه؟ چون شک میکنه که ازدواج کردن با این زن حلاله یا حرامه، شبه بدویه، شکه. چرا؟ چون میگه شاید طلاقش صحیح نبوده یا به روش خودش طلاق داده، لذا شبه بدویه برائت جاری کنه. حضرت میگن نه، اینجا چون باب فرجه باید احتیاط بکنیم و ما هم احتیاط میکنیم، پس با این زن ازدواج نکنه. پس این دلیل اول و مهمترین دلیل کسانی که میگن در باب دماغ و فروج باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. ببینیم این روایت ازش میشه وجوب احتیاط رو در باب فروج برداشت کرد یا نه، اشکالاتی به این روایت شده انشاءالله جلسه آینده بیان میکنیم. مثل چه اشکالی؟ اشکالات، چه اشکالاتی به این روایت ممکنه وارد بشه؟ طلقها علی غیر سنه، میگن آقا ما قاعده الزام داریم اینجا. قاعده الزام چی میگه؟ میگه آقا نکاح و طلاق هر قومی برای خودش حجت، اذا زرتشتی، مسیحی، یهودی، هر کی به روش خودش طلاق بده ما میتونیم با اون زنه چیکار کنیم؟ ازدواج بکنیم. لذا اینم سنی هم به روش خودش طلاق بده این زنه چی حساب میشه؟ مطلقه. پس ما میتونیم باهاش ازدواج بکنیم. این حضرت پس چجوری فهمیدن؟ الان اگر طلاقها علی غیر سنه، اینه که نه شرایط طلاق رو اصلا نداشته، مثلا طلاق در عده بوده، خب اینجا که اصلا ازدواج کردن میشه حرام، مثلا احتیاط جا نداره که. پس طلاقها غیر علی غیر سنه اگر مراد اینه که طلاق سنی بوده اون که اشکال نداره، اگر طلاقها علی غیر سنه یعنی شرایط طلاق موجود نبوده، این که یقینا ازدواج کردن با این زن حرام. باز یک اشکال دیگه که کردن چیه؟ نحنو نحداد، ما اهل بیت احتیاط میکنیم در این مسائل، ازش میگن وجوب برداشت نمیشه. نحنو نحداد یعنی ما در این قبیل مسائل احتیاط میکنیم، یعنی ما هم ارشاد میکنیم که تو هم احتیاط کن، پس وجوب احتیاط از این برداشت. پس اشکالاتی به این روایت شده که اینو از وجوب احتیاط خارج میکنن، انشاءالله اشکالاتشو مطرح میکنیم، این قابل جواب هست یا نیست. والحمدلله رب العالمین.